خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم با شبکه رادیویی تهران در بخش اول برنامه های امروز دوشنبه 12 آبان ماه. فردا هم 13 آبانه و دانش آموزان در 13 آبان سال 58 نه فقط با شعار بلکه با ایمان خودشون تاریخ رو ورق زدند. اونها آموختند که علم وقتی در کنار غیرت بنشینه میتونه جهان رو دگرگون کنه و همین اتفاق هم برای کشور عزیز ما افتاد و فردا هم همین اتفاق انشاءالله در خیابانها جاری و ساری خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید. بازار تهران در این لحظه تقدیم به شما. بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خوش آمدید. امیدوارم خوب باشید. من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم. 12 آبان 1404 همراه با همکارانم میزبان شما هستیم تا حوالی ساعت 11:45 دقیقه. در دقایق پیش رو خبرهای اقتصادی رو همراه با امیر وکیلیان مرور خواهیم کرد. وضعیت بازار خودرو رو با آقای حمیدرضا مخلص‌پور بررسی می‌کنیم. به سراغ لبنیات خواهیم رفت و گفتگو با آقای محمد فرید، سخنگوی انجمن تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی. و گفتگو با خانم اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. حالا 11:04 دقیقه. سلام به آقای امیر وکیلیان، همراه با ایشون خبرهای اقتصادی رو مرور میکنیم. خوش آمدید آقای وکیلیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خبرها رو از کجا آغاز میکنیم؟
خب خبر خوب و البته بسیار مهم، نایب رئیس مجلس طبق اظهاراتی که داشتن گفتن که این ماه حقوق نیروهای شرکتی در استخدام دولت که برای دولت کار میکنن به حساب شخصی خودشون واریز میشه و دیگه به حساب پیمانکار واریز نخواهد شد. نایب رئیس مجلس همچنین گفتن که تا زمان نهایی شدن مصوبه حذف شرکت‌های پیمانکاری و تعیین تکلیف قانونی، دولت حقوق رو باید مستقیما به حساب این افراد واریز کنه و این تصمیم به عنوان یک راهکار موقت اما صادقانه برای رفع مشکل و نگرانی های این نیروهای شرکتی در استخدام دولت هست. اما عضو هیئت رئیسه مجلس هم گفتن که با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص صحبت کردن و ایشون هم موافق هستن، اما موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در داخل دولت مخالفانی داره که مخالفت ها ارتباطی به منابع مالی نداره بلکه بیشتر به بحث تبعیض‌های مطرحه که با این حال شامل حال بعضی از نیروهای پیمانی خواهد شد و خب بعضی از وزارتخونه ها تفاوت بین حقوق نیروهای پیمانی و رسمی بسیار زیاده. حالا باید ببینیم در روزهای آینده با توجه به وضع قوانین در این خصوص، آیا حقوق افراد نیروهای شرکتی و پیمانی به حساب شخصی خودشون مستقیما واریز میشه یا نه. حالا شنوندگان هم میتونن به ما اطلاع بدن 10-20 روز دیگه که حقوقها واریز شد، اونایی که نیروی شرکتی بودن برای ما پیامک بزنن که حقوقشون رو مستقیم تونستن دریافت کنن یا نه. اما مدیر کل دفتر حمل و نقل سامانه راهداری از جابجایی بیش از 345 میلیون تن انواع کالا در 7 ماهه نخست امسال خبر دادن و گفتن نسبت به مدت مشابه گذشته سال پیش 2.8% رشد داشته. این هم خبر خوبیه. و اینکه بیش از 9 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بانک مرکزی تاکنون اختصاص داده. اما خبر بسیار مهم و قابل توجه که خبرگزاری صدا و سیما و چند خبرگزاری هم تایید و تکذیب دارن میکنن، ولی ما چون که منابع رسمی این رو اعلام کردن دیگه به حکم تایید میدونیم، طبق اعلام مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ثبت نام کارت رفاهی ازدواج آغاز شده. این کارت رفاهی ازدواج معادل وام نقد ازدواجه و این کارت رو افرادی که ازدواج میکنن میتونن دریافت بکنن و با این کارت از فروشگاه ها خرید بکنن. اما روابط عمومی تکذیبی هم کردن که گفتن هنوز وام پا بر جا هستش، این کارت قرار مکملش باشه، ولی در خبرها اومده که نه، این کارت رو باید شما از وام انصراف بدین و بعد ثبت نام در بخش کارت رفاهی ازدواج رو انجام بدین. این کارت هم مانند وام ازدواج به هر نفر از زوجین 300 میلیون تومان تعلق میگیره و برای اونایی که زیر 25 سال هستن این عدد تا 350 میلیون تومان هم قابل اختصاص هست. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این به این معنی است که در واقع زوجین میتونن انتخاب کنن دیگه، وام به صورت پیش که از بین نرفت.
آها.
ولی این یکی صف نداره.
حالا با اینکه مرکزی گفته جدیدن یه تجربیه‌ای داده که نه وام سر جاش هست، این اضافه میشه بر اون. ولی اون چیزی که الان خبرگزاری صدا و سیما مطرح کرده این هستش که نه، باید از وام انصراف بدن یا وامو بگیرن یا کارت رفاهی.
بله، باید انتخاب کنن بین این دو. بسیار خوب، متشکرم آقای وکیلیان، خدا نگهدارتون. همچنان بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. در مورد تجربه خرید مواد لبنی لطفاً اگر نکته‌ای دارید با ما در میون بذارید. گزارش‌ها که از افزایش عجیب و غریب قیمت لبنیات، تجربه شما چی بوده؟ شیر، ماست، پنیر، خریداتون نسبت به خریدهای قبلی که خیلی هم زمانی ازش سپری نشده، آیا با تغییر قیمت یا بهتر بگم افزایش قیمت همراه بوده؟ 30094. و حالا بریم سراغ بازار خودرو، گفتگو با آقای حمیدرضا مخلص‌پور، کارشناس بازار خودرو. خوش آمدید آقای مخلص‌پور.
سلام، حال شما خوبه؟
بله، متشکرم، شما خوبین؟
وقتتون بخیر باشه. خواهش می‌کنم.
زنده باشید. وقت شما هم بخیر. ممنونم که همراه ما هستید و ما رو آگاه می‌کنید از وضعیت این روزهای بازار خودرو. اوضاع چطوره آقای مخلص‌پور؟
همه چی خوبه؟
خب.
آره. عرض کنم که در رابطه با بازار خودرو ما خب می‌دونید که سه بخش داریم بازار خودرو. یکی بازار خودروهای ایرانیه.
بله.
چه خب تولید کننده های همون چند تا شرکتی معروف هستن. یه سری خودروی مونتاژ داریم چه خب اینا محصولات سایه کشورها رو اینجا مونتاژ میکنن و ما یه سری خودروهایی داریم چه خب مونتاژ شده وارد میشه، وارداتی ها.
بله.
خب تاریخ تولیدشون تو کارت ماشین و تو برگ ثبت به میلادی ثبت میشه. ما در زمینه خودروهایی که مونتاژ خودی کشور خودمون هست، هم خودروهای ایرانی، حدوداً 5% افزایش قیمت داشتیم. یعنی ما تو این سه گروه تو طول دو ماه گذشته خودروهای ایرانی بیشترین افزایش قیمت داشتیم.
بله. منظورتون قیمت کارخانه است یا بازار؟
همون کارخانه یه مقدار افزایش قیمت داشته، بازارمون هم به همون نسبت بالا رفت.
خب.
البته یه حبابی بین قیمتی کارخونه و بازار همیشه هست.
درسته.
همون نسبتی که بالا میره این طرف هم بالا. ما تو خودروهای مونتاژمون ارسن افتاده دون، یعنی همون خودروهایی که میان اینجا و شرکت‌های داخلیمون مونتاژ میکنن، حدود 4% افزایش قیمتی بازار رو داشتیم و خودروهای وارداتیمون هم حدوداً 3.5% ما شاهدین هستیم که قیمت رو بالا رفت. در طول دو ماهی گذشته اتفاقی که افتاد با توجه به اینکه قیمتی بازار بالا رفت، قیمت دلار بالا رفت، خب خیلی از سرمایه گذارهایی که خب یه مبلغی پول تو حسابشون هست متردد این میشن که این پولشون رو به یه کالای تبدیل بکنن که از بازار عقب نیافتن یا ارزش پولشون رو حفظ بکنن. اینا خب می اومدن، فرقی برشون نداره حالا چه خارجی چه مونتاژ چه ایرانی خریدشون نمی‌کردن. از طرف دیگه فروشنده هامون که خب میدیدن دلار بالا رفته، به خاطر همین موضوع اونها هم به قول ما اسپانیا دست از رو میرفتند و ترجیح میدادن نفروشن یا زمان بخرن. ما خب قیدی ماشین تو پارکینگ داشتیم، بهشون زنگ میزدیم که آقا مشتر اومده، بهونه میشدن آقا ما بشدیم، ما فعلا اومدیم شما یه هفته دیگه میاد، که بهونه های این چنینی ما داشت. ولی از 7-8 روزی گذشته که یه مقدار قیمتی دلار روند افزایشش متوقف شد و حتی کاهش هم پیدا کرد و یه مقدار از حبابش کم شد، این سیگنال برعکس شد. خب فروشنده ها الان یه مقدار هم اطمینان بیشتری دارن، ماشینشون رو میخوان بفروشن، یعنی ترس ندارن از بازار، از اینکه ارزش پولشون چند بشه. از طرفی خب اونایی هم که میخواستن صبر کنن ببینن چطور میشه، دیدن چطور شد، حالا میخوان بفروشن. ما وقتی که بازار نوسان داره و میبینیم بالا میره، اون کسانی که برای سرمایه گذاری میخوان خرید بکنن، خب خریدشون رو میکنن، اونا تا برای مصرفشون نیست. ولی وقتی که بازار ثابت میشه و دلار ثابت میشه و مصرف کنن به نهایی باید بیاد بخره، اتفاق بعدی که میفته اینه که خب مثلا یه نفر کارمند که یه ماشینی داشته فرضاً فروخته 1 میلیارد تومان، اون از 20 میلیون پس انداز داشته 300 میلیون وام گرفته، نه یه خود قرض و قوله کرده 1.8 میلیارد جور کرده بود، چه مثلا یه ماشین 1.8 بخره، اون ماشین 1.8 خب 5% گرون شده، مثلا 1.920 تومان اینجورا شده، الان اون صد خوره یه واقعا نداره بذاره روش
من
و بازار قفل میشه. میخوان بخرن ولی نمیتونن، مجبور میشن یه مقدار صبر بکنن. ما الان تو شرایطی هستیم که بازار یه رکودی توش هست به واسطه این که سرمایه گذار دیگه برای جذابیت نداره خرید، ترجیح میده حتی اون خریدی هم که کرده ازش خروج بکنه
من.
و مصرف کننده نهاییه باید بیاد بخره. خب اونم الان ایشون که خب بسیار ضعیف بودن و واقعا این 5% رو ندارن بزنن روش، الان ندارن بخرن.
عجب. و خود کارخونه هم که فروش ندارن دیگه، یعنی که فروش متناوبه بی صورت بگیره نیست.
بله، کارخونه ها هم اونایی که خود رو مونتاژ میکنن، من خب تو طول دو ماه گذشته رصد میکردم اینها رو، یک ماهی
همون هایی هم که یه مقدار فروشاشون باز بود و مثلا مورد اقبالی عموم نبود و همیشه داشتن سبتی نام منتاجی همون
بل.
این ها هم یک ماهی سبتی نام ندارن و میشه بگو من ما هیچ گونه سبتی نامی تو خودروهای منتاجیمون فعلا نداریم، حتی اون هایی که قراره یعنی سبتی نامی باز هست ما مثلا هم میاد میگه آقای یه میلیارد هم نیست بنام بیرز حساب تا چهار ما دیگه بعد دعوت نامه برای بیاد، یعنی فروش قطعی هم نیست از اونها هم فعلا نیست.
این دلیلش چیه؟ چرا کارخونه این کار نمی کنن؟
اونها مصمم هستن که یه مقدار قیمتشون رو بالا ببرن، حالا با همون شرکت با همون نهادهای زیر رفت دارن با هم نمیدونم مکاتبه میکنن که این کار انجام بدن و یه مقدار زمان به هست به خاطر همین این کار انجام ندادن که خب به اصلاحشون برسن.
آخه منتاجی ها که معمولا دل بخواه میبرن بالا، خیلی منتظر نهادهای زیر رفت نمیمونن.
حالا اونا واقعیتشون هم اطلاعات بیشتری تو این زمینه ندارن، اما در رابطه با خودروهای ایرانی من دیروز نمایشگاه بینال بلری بودم همون سئول رفتم قرصه، حالا شرکت های خودروسازی داخل اونجا بودن با یکی از مدیر عاملاشون صحبت کردم. ببینید تو بازار خودروهای داخلی بیشترین تقاضا برای خودروهای تو محدود 800-900 میلیونیه. یه محصولی جدیدی معرفی کرده بودم با 880 میلیون، یه ماشین دنده‌ایه، حالا ظاهری موجه خیلی خوبی داشت و تو همون روز ثبت نام 350,000 نفر ثبت نام کرده بودن، درخواست داده بودن، در حالی که کلا 12,000 تاش تو مبره کشی پذیرفته شده بودن و الان میتونن برن پولاشون تکمیل وجه میکنن که به ماشینشون بدن.
عجب.
یعنی ما یک گپ 350,000 نفر تا 12,000 نفر ما تو تولید خودروهای 800 میلیونیمون ما دیروز این تجربه بود که آقای مهندس علی شاهی از یک شرکت های خودروسازی معتبرمون این گزارش دیروز به ما دادن، ما ویدئوش هم امروز فردا پیجمون منتشر کردیم.
درسته، یعنی باید بگیم الان با بازاری مواجهیم که متقاضی زیاد داره اما با رکود همراه، این خودش عجیبه دیگه. حالا شما توضیح دادین چرا اینطوری شده.
800 میلیونیمون ببینید ماشین های 800 میلیونیمون اون ها انتظار دارن چه این ماشین 800 میلیونی مثلا وقتی سخت نام میکنم اون 350,000 نفر تو بازار مثلا بشه دیه تومن یک شکسته، به خاطر همین این ها خیلی براشون جذابه، در حالی که خب واقعا ما ماشین های 800-900 میلیونی واقعا با اون کیفیتی حالا من دیروز دیدم خیلی کم داریم تو بازار، باید برن ماشین های کار کرده بخرن، ماشین های کلا اولی خرجش خب ماشین باشه، این ماشین موجه و خوبی هم بود. آره خیلی خوب، اما کلا بازار به جدا از بخش بازار خودروهای ایرانی که 800-900 میلیون من فکر کنم پیپی گسترده یه بازار رو پوشش بده تقاضا براش باشه، من فکر کاری خودمون که ما خودروهای خارجی و خودروهای منتجی ها داریم میفروشیم کلن بازار دست خودروهای 1.5 میلیارد تا 3.7 میلیارد.
درست.
و این ماشین های 1.5 میلیارد تا 3.7 میلیارد بعدن تا 4 تومن نوساناتی بازار روش اثر داره، ولی نوساناتی بازار این قدری نیست که رکود توش بشه، یعنی خرید و فروش توش میشه.
آها.
مصرف کننده هاش اینها را کسانی که متقاضیان این ماشین ها به دید سرمایه گذاری تو بازار این پر نوسان بهش نگاه میکنن، ولی که همیشه متقاضی نهایی مصرف کننده ای که بر اساس نیازش میخواد این ماشین را یک تا چهار تومانه بخره با یه نوسانی خیلی کمی همیشه بازارش وجود داره، یعنی صفر نیست، قفل نیست، خرید و فروش توش انجام.
اونجوری هم نیست که مثلا اگه 100 تومان بره بالاتر نتونه جور کنه، بالاخره جور میکنه و ماشین رو میخره.
بله، به هر حال میشه جور کرد. ما تو چنین شرایطی خوب شرایطی با بانکیه با بانک ملت قرار داریم، بخاطر همین الان مردم میتونن مثلا ماشین تا 20% 30% حتی 40% بیشتر از پولی که دارن ماشین خرید بکنن با خودرویی با سطح بالاتر. این شرایط که رکود باشه این
اتفاق تحصیلاتی که وجود داره. و آقای مخلصپور وضعیت واردات چطوره؟ آیا صورت میگیره در حال حاضر؟ ثبت سفارش انجام میشه یا خیر؟
ببینید واردات ها تا اونجایی که من الان رصد میکنم میبینم 6 ماهی گذشته ثبت سفارش خاصی نیست، خیلی شعار میدن چه آقا ما مثلا میخوام خود رو مثلا فرزن بدیم به افراد اینایی که مقیم پاریدار کشور هستن یه خود رو بیارن، نمیدونم فلان حجم موتور مثلا 3500 چیز بدن آزاد، یه همچین حرفایی میان میزنن با یه طرف های فاضی. ولی واقعا موضوع اینه که سبک سفارش خاصی ما اناش شفاید امسال رد شد، نسبی بیشتری ساز رد شد، ما اتفاقی خاصی تو سبت سفارش نداریم، ولی که اونهایی که قبلا سبت سفارش کرده بودن و سبت نام شده بودن اصلا چه کانی دارندهشون تحویل میدن میارن ماشینش تو بازار.
بله، و با همه این اوصاف پیشبینیتون از وضعیت بازار خودرو چیست حداقل تا پایان پاییز؟
ببینید خب بازاری خودرو خیلی بستگی به عواملی متعددی داره. واقعا تو کشوری ما به خاطر شرایط اقتصادی سیاسی چه هست پیشبینی حتی 6 ماه نمیشه کرد، و به نظر من اگر تو همین نوسانات باشه، من البته من پیش بینی اینه که افزایش قیمت خودرو نسبت به دلار و بازارهای موازی خیلی پایین تره، دیبش خیلی کم تره، یعنی اگر دلار و طلا بالاتر برد این آمالا میره، ولی نه به اون نسبت، با یه در شیبه پایین تری. به خاطر همین برای سرمایه گذار جذابیت نداره بیاد ماشین بخره بذاره تو پارکینگ.
درسته، کاش هم واقعا جذابیت نداشته باشه دیگه، چون خودرو هیچ جای دنیا کالای سرمایه‌ای نیست. عجیبه که در کشور ما این اتفاق افتاده.
ولی متشکرم. نقشه‌بندیش هم هست.
بله.
خب مثلا بازارهای موازی نقشه‌بندیش آنیه، خودرو خب هر خود باید ممکنه بخواد مثلا دیگه دو هفته طول بکشه تا این ماشینه بفروشه. اینا همه عوامل متعددیه تو سرمایه گذاری تو زمین خودرو که بیشتر به بازاری مصرف کننده و بازارهای نیازش دارن داره میره، به اون سمت داره.
خیلی متشکرم آقای حمیدرضا مخلصپور، فعال و کارشناس بازار خودرو، خدا نگهدار.
سلام. از چه فرصتی من دست دارم گذاشتم.
زنده باشین، از شما ممنونم. دامداران و مرغداران در انتظار دریافت نهاده هستند.
هدایای دامی از نبود ارز،
بانک مرکزی در تامین ارز ناقص داره عمل میکنه
تا مشکلات بازارگاه،
نظارت کاملی از سوی وزارت جهاد بر سامانه بازارگاه صورت نگرفته، در سامدود 400 هزار یا 500 هزار تن ذرت بایستی در بازارگاه عرضه به شامدار اومده، ثبت نام کرده، پول پرداخت کرده و ذرتی وجود نداره که بهش بدن.
بازارگاه امروز اومده، شما وارد کننده نهاده هستی؟ من تولید کننده در کشور، شما باید بارگذاری بکنیم، من اونجا بردارم. یه الان فیلتر آوردن گذاشتن اینجا عوامل فروش، اینا دیگه چیه؟ اینا کجا اومده دیگه؟ برای چی کارو کردن؟ گفتن شاید توی تولید کننده پول نداشته باشی نقد بخری، این عامل میخره به شما نسیه میده. نسیه ندن هیچ، بلکه این بلای خالی فروشی هم سر کشور
همین تسهیلگرایی که بله.
نماینده تجار در اتاق بازرگانی معتقد است حذف 43% از شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال از دیگر علل مشکلات واردات نهاده هاست.
اسمی های ما از 278 شرکتی که خدمت شما گفتم تعدادشان رسید به 156. خب وقتی ما اینا رو به هم کنار گذاشتیم، یک حجمی از تأمین کنندگان ما از بازار خارج شدند.
وزارت جهاد میداند که بازارگاه ایراد دارد.
حتما بازارگاه ایراد داره.
اما در صدد رفع مشکل است.
هر فردی، هر شرکتی توان دارد، میتواند نهاد وارد کند، نیازی به وزارت جهاد مراجعه بکند، کالا رو وارد بکند، قبض اموال مورد تایید گمرک رو بیاورد، سفارش بگیرد.
حالا دامدار و مرغدار منتظر جبران کمبود نهاده ها هستند. نهاده هایی که حتی ممکن است پولش را هم داده باشند.
واردات مواد اولیه زنجیرهای تولید ما را اجازه بدید خودشون وارد کنند. ببینید ما شخصیت تولید کنندگیمون رو له کردیم. در دفتر یه بازرگان آوردیم، اینو نگه داشتیم که مواد اولیهش تولید کنه.
این هم از وضعیت توزیع نهادها در کشور که خب با مشکلات عدیده تولید کنندگان رو مواجه کرده و امیدواریم هرچه سریعتر حل بشه. برخی معتقدن همین موضوع نهاده ها روی بازارهای مختلف دیگر هم اثر گذاره. مثلا حتی یکی از دلایل گرانی لبنیات رو این موضوع میدونن که خب در پی افزایش قیمت شیر خام، افزایش قیمت شیر خام احتمالاً به خاطر افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت سفره مردم که داره خالی‌تر و خالی‌تر میشه از لبنیات که حتما بسیار ضروری است برای سلامت جامعه. در همین رابطه آقای محمد فربود سخنگوی انجمن فرآورده های لبنی همراه ما هستند. جناب فربود خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. متشکرم، سپاس که همراه ما هستید. سخنگوی محترم انجمن فرآورده های لبنی، انجمن تولید کنندگان فرآورده های لبنی، و وضعیتی که این روزها باهاش مواجهیم آقای فربود، گرانی که واقعا دیگه سرسام‌آور شده. البته فقط شامل لبنیات نمیشه، ولی خب حالا به طور خاص راجع به مواد لبنی با هم صحبت میکنیم. چی شد که اینطور شد؟
ازم به حضور شما که سه تا اتفاق افتاد که این سه تا اتفاق مجموعاً وضعیت موجود رو در واقع باعث شد. یک این که تب برفکی بخشی از دامداری های ما رو گرفتار کرد و این عاملی بود برای کاهش تولید شیر خام، به گونه ای که فقط در استان تهران 600 تن از شیر روزانه تولیدی رو در واقع کاهش داد.
خب.
و اما مورد دوم بحث علوفه که شما هم داشتید بهش میپرداختی، علوفه ارزش به شدت مشکل پیدا کرده و دامدارا راهی بازار آزاد شدن. قیمت ها هم بگونه ایست که اگر دولت محترم و وزارت جهاد اجازه بدن با عرض آزاد وارد بشود، شاید وضعیت از اینی که عرض بهتر بشود. مورد سوم، مورد صادرات شیر خشک. تقریبا شیر خشک به مقدار قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش صادرات داشته. این سه عامل مجموعا باعث شده است که عرضه شیر خام هم کاهش پیدا بکند و هم باعث گرانی شیر خام بشود، به طوری که الان شیر خام حدودا هر کیلو 30,000 تومان مورد معامله قرار میگیره که این 30% در واقع گرانتر از اون چیزیست که در اول خرداد ماه مصوب شد. میدونید که مصوبه اول خرداد ماه که اجرایی شد، البته مصوبه از اردیبهشت سال جاریست، اما از اول خرداد عملیاتی شد، حتی بشه 23,000 تومان و تا پایان شهریور ماه هم